من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با عقد بیمه بود، گفتیم نسبت به عقد بیمه تخریجات فقهی شده، از این ورم یه اشکالاتی به عقد بیمه شده. از جمله اشکالاتی که مطرح کردیم این بود که عقد بیمه از اقسام زمان مالم یجبه و زمان مالم یجبم باطله. چرا زمان مالم یجبه؟ چون اون شرکت بیمه‌گر داره ضمانت میکنه اتفاقی که هنوز رخ نداده، خسارتی که هنوز وجود نداره، میگه من دارم این آسیب و خسارت رو ضمانت میکنم. مثلا خسارتی وجود نداره هنوز که شما ضمانت میکنی و زمان مالم یجبم باطله. دیروز اشاره کردیم که آیا زمان مالم یجب باطله یا باطل نیست. به اختصار عرض کنم، سوال اینه که زمان مالم یجب چرا باطله؟ خب اولین دلیلی که بر بطلان زمان مالم یجب مطرح شده بحث اجماعه. فقها اجماع دارن که زمان مالم یجب باطله. در ارتباط با اجماعی بودن علامه حلی در قواعد میفهمن بر بطلان زمان مالم یجب اجماع وجود داره. در تذکره هم این اومده، در بعضی از کتب دیگه هم مطرح شده که اجماع فقها بر اینه که زمان مالم یجب باطل است. پس اولین دلیلی که بر بطلان زمان مالم یجب مطرح شده بحث اجماعه. دیروزم به بحث اجماع اشاره کردیم، ولی گفتیم در برابر عده‌ای گفتن که اگر این اجماعی بود، ما ببینیم فقها در یه جاهای خودشون زمان مالم یجب رو ثابت کردن. مثل چی؟ من دیروز به دو مورد مطرح کردم. یکی این که الغ متاع کفل بهره و علیه زمانو، یکی این که اسلک هاز السبیل، اگر خطری داشت زمانش با من. عده دیگه گفتن که خب آقایون مگر نمیگن غاصب ضامن عین نیست که در اختیارشه، ولی این ضمانتی که هست هنوز که خسارتی نرسیده بر این عین، این ماشین رو ضامنه، باید خلاصه به سلامت برگردونه. میگیم ضامنه یعنی چی؟ میگن یعنی اگه آسیب دید باید این آسیب شو بده. خب این زمان مالم یجبه دیگه، هنوز که آسیب ندیده در دست غاصب که شما میگید ضامنه. پس زمان مالم یجب کلن منتفی نیست و استدلال به این کرد. خلاصه خواستم اینو بگم که عده‌ای گفتن درسته که عده‌ای ادعای اجماع کردن که الان یکی دوتا عبارت رو براتون نقل کردم، ولی این اجماع اجماع منقوله. وقتی که ما کلمات فقها رو نگاه میکنیم تحصیل نمی کنیم این اجماع رو، بلکه مواردی پیدا میکنیم که اجماع برخلاف اینه و آقایون قائل به زمان شدن. من در دیروز عرض کردم که بعضی از مواردی که آقایون به عنوان نقض این قاعده مطرح کردن، نقض این قاعده نیست، اونجا از باب غرور، از باب تسبیب، از این بابه که آقایون گفتن ضامنه و جز زمان مالم یجب نیست. خب پس اولین ادعا اجماع بود، اشکالاتی به این اجماع شده که عرض کردیم بعضن وارد نیست. دومین استدلالی که بر قاعده زمان مالم یجب شده اینی که زمان مالم یجب اصلا عقلی نیست. گفتن که زمان مالم یجب، ابن حزم در المحلا میگه که این خلاف عقله، یعنی استحاله عقلی داره مالم یجب رو شما ضامن بشین. ایشون میگه زمان مالم یجب مثل التزام به مالم یلزمه. چرا محاله؟ چون چیزی که در ذمه کسی نیست شما چطور میخواین به ذمه خودتون بگیرید؟ چیزی که نیست شما چجوری میخواین منتقلش کنید؟ امکان عقلی داره شیئی که هنوز وجود نداره شما به ذمه خودتون بگیرید؟ چیزی نیست که به ذمه بگیرید، خب عقلا نمیشه. یعنی ما اصلا بی نیاز از نقل و اجماع و آراء فقهاییم. وقتی که عقلا امکان نداره که چیزی که وجود نداره ما به ذمه خودمون بگیریم، چجوری شما میخواد بگید که این آقا زامنه؟ اینم استدلال دیگری که بر مسئله شده. اما اگر قرار باشه که ما کوتاه سخن بگیم، البته کلام مرحوم سید در اورورم بگم، ایشون میفهمن لا مانع من زمان ما لم یجب بعد از ثبوت المقتضی ولا دلیل علی عدم صحت زمان ما لم یجب من نص او اجماع و ان اشتهر فی الالسان. ایشون میفهمن زمان ما لم یجب بعد از ثبوت مقتضی وجوب مشکلی نداره، دلیلی هم بر عدم صحت زمان ما لم یجب از نص و اجماع وجود نداره، هرچند مشهور در خلاصه السن فقها ها اینها اینه که زمان ما لم یجب باطله. ولی باز اینجا مرحوم سید زمان ما لم یجب رو بعد از تحقق مقتضی لازم میدونه. بعد از تحقق مقتضی مثلا مثل عقدی، مثل تعهدی، مثل اینها، ولو هنوز اونم محقق نشده، ایشون میفهمن اینجا زمان ما لم یجب اشکال نداره. ولی حالا اون تیکه محل بحث ما بود که فرمودن ولا دلیل علی عدم صحت زمان ما لم یجب، میگن دلیلی بر عدم صحت نیست من نص او اجماع. یعنی ایشون هم فرمایشون اینه که اجماع بر عدم صحت زمان ما لم یجب صحیح نیست. خب حالا اونی که باید در اینجا گفت، اصلا آقایون زمان ما لم یجب رو در زمان عقدی مطرح میکنن، یعنی تمام بحث بطلان زمان ما لم یجب در کجاست؟ در زمان عقدی است. زمان عقدی هم به معنای همون زمان نقل ذمه از ذمه به ذمه دیگه. خب میگن که وقتی در ذمه اون آقایی که شما دارید بدهکار چیزی نیست، چجوری میخواد از ذمه او به ذمه خودتون منتقل بکنید؟ پس کل بحث زمان ما لم یجب بر فرض ثبوت اجماع و بر فرض ثبوت اقوال در عقد زمان است، نه در همه زمان ها. ما گفتیم زمان گاهی وقتا به صورت زمان عقدی است، گاهی وقتا به صورت زمان قهری است. پس یه زمان عقدی داریم، یه زمان قهری داریم. در زمان عقدی هم یه عقد و زمانه که مطرح کردیم، بحث کردیم، همینه که یه آقای بدهکاری هست، شما میاد بدهی او رو منتقل میکنید به ذمه خودتون. آقایون در این قسم از زمان، پس زمان عقدی، اونم عقد زمان مرسوم گفتن که زمان ما لم یجب باطله، یعنی شما بخواید از ذمه اون آقا به ذمه خودتون بگیرید. در حالی که در بحث ما در بیمه اصلا زمان نیست، زمان عقدی به اون معنا نیست. به عبارت دیگه بیمه‌گر به بیمه گذار نمیگوید اگر ماشین تو به دیگری، تو با ماشینت به دیگری آسیبی زدی، من بدهی تو رو به اون آقا میپذیرم. نگفتم من بدهی تو رو میپذیرم، یعنی من شدم بدهکار به جای تو. من میگه اگه تو تصادف کردی به دیگری آسیب زدی، من الان به جای تو میشم بدهکار. اگه این باشه، این بله صغرای همون زمان ما لم یجب است که آقایون در فقه حکم به بطلان کردن، درسته؟ ولی ما در عقد بیمه همچی چیزی نداریم. بیمه‌گر میگه من تا این حد خسارت پرداخت میکنم، فقط متعهد به پرداخت مالم، ولی اینکه من بدهی تو رو به ذمه بگیرم این گونه نیست. پس اصلا اون زمان مورد بحث فقهی که آقایون فرمودن زمان ما لم یجب باطله در عقد بیمه مطرح نیست. اون داره تعهد به پرداخت خسارت با شرایط خاص و تا سقف خاص انجام میده. از این جهت فرمایش آقایون ارتباطی با بحث ما نداره. نکنید با این عرضی که من کردم معلوم شد که اشکال بعضی از فقهان بی مورده، که مثلا شما زمان غاصب رو چی میگید؟ زمان غاصب که اصلا انتقال ذمه نیست. زمان غاصب عرض کردیم از قبیل زمان عهده است، خودش هم از قبیل زمان ذمه نیست. موارد تسبیب، موارد غرور، موارد زمان عهده، این موارد اصلا از بحث خارجه. آقایون میفهمن اگر قرار چیزی از ذمه کسی به ذمه شما منتقل بشه این زمان مالم یجب. حالا اصل این حرف تمامی یا تمام نیست اون بحث خودشو داره، که حالا سید فرمودن اگر مقتضی برای زمان محقق شد بعد زمان مالم یجب هم اشکال نداره، بعضی میگن قبل از مقتضی هم اشکال نداره، مشکل عقلی هم نداره، چون شما در حقیقت دارید انشاء میکنید این انتقال رو بعد از تحقق ذمه، یعنی بعد از اینکه ذمه ای آقا بدهکار شد، من مثل اینکه اول بانک تضمین میکنه بعد شما معامله رو انجام میدید، یعنی اول ضمانت نامه میگیرید میگه خب اون زمان مالم یجب بود پس زمانش باطل بود پس شما نمیتونید بر اساس اون زمان اقدام کنید یا عمل کنید. حالا ما چون در خصوص زمان مالم یجب هم الان بحث نداریم، هم قبلا بحثشو کردیم دیگه، دوباره به اون بحث بر نمیگردیم، ولی خواستم بگم اصلا زمان مالم یجب ربطی به بحث عقد بیمه ما نداشت، ولی اینکه ما یه قاعده‌ای در فقه داشته باشیم که شما نمیتونید تعهد کنید به پرداخت خسارت دیگری و بابت این تعهد شما ضامن نمیشید، نه همچی قاعده ای نداریم، ولی در خصوص عقد زمان چرا فقهای زیادی گفتن که تا بر ذمه او ثابت نباشه شما نمیتونید به ذمه بگیرید. پس این عرض کردیم اولا اجماعی که وجود نداره بر مسئله، دلیل عقلی هم وجود نداره، چون ما داریم انتقال رو بعد از سقوط ذمه مطرح میکنیم، میگیم هر وقتی آقا بدهکار شد بدهیش بیاد به گردن ما، و چون هم انشائی و اعتباری است این انتقال مع تعلیق و مع شرط هم مشکلی نداره. علاوه بر اینها اگر زمان مالم یجب فقهای ما ادعای اجماع بر بطلان کردن، مال عقد زمان بود اصلا مال بحث ما نبود، یعنی حتی زمان عهده هم نمی گرفت، زمان به تسبیب هم نمی گرفت، زمان به غرور هم نمی گرفت، درسته؟ مال عقد زمان قرار دادی، اونم زمان به معنای نقل ذمه، حالا فوقش بگید ذمه ذمه است، که اصلا ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما در کجاست؟ بحث ما در اونجایی است که یا آقا میگه من فقط تعهد میکنم خسارت پرداخت کنم، ولی بدهی تو رو نگفتم منتقل شد به ذمه من، یعنی من جایگزین شما در بدهکاری نشدم، ولی من یه تعهدی نسبت به شما کردم که نسبت به تو متعهدم، متعهدم که اینو پرداخت کنم. زمان به معنای همین تعهد. حالا وقتی من متعهدم، الان که میگم من ضامنم یعنی من متعهدم، مثل زمان عقده است، یعنی وقتی مالی در دست غاصبه شما نمیگید ضامنه، یعنی چی ضامنه؟ یعنی اگه تلف بشه، اگر نقصی بهش وارد بشه، باید اگه نشه چی؟ اگه نشه که هیچی، مثل زمان عقده است. چی میفهمم؟ زمان به معنای نقل ذمه نیست، اگرم زمان باشه به معنای نقل ذمه نیست. اسم چی رو عوض کنیم؟ منشأ ما اینه که اگر شما خسارتی دیدی من پرداخت میکنم، نه من اصلا من متعهد به پرداخت شدم، ولی نتیجه تعهد زمانه، زمان نتیجه تعهده نه خود تعهده. شما وقتی که متعهد شدید در فرض خسارت پرداخت کنید، یعنی شما ضامن پرداخت خسارتید، همین مقدار.
پس جوابش کنید که ما زمان اینجا اجاره
میکنیم، تعهد اجاره میکنیم، زمانی که الان بحث کردیم یعنی نقل ذمه نیست دیگه، زمانی که شما گفتید یعنی نقل ذمه، عرض کردیم نه ذمه ذمه اصلا ذمه ای نیست، نه ذمه ذمه است نه نقل ذمه است. نه اونی که شما انشاء میکنید تعهد به پرداخته، چون شما میگید تعهد به پرداختن، شما ضامن نسبت به بیمه گذارید نه ضامن نسبت به طلبکار بیمه گذار. من با ماشین رفتم تصادف کردم، من بدهکار شدم به او آقای دیگه، من خسارت زدم، خب من بیمه گذار الان بدهکارم، ولی شما بدیل من در بدهکاری نشدید، چون شما نگفتید من بدهکاری تو رو به ذمه میگیرم، ولی شما یه تعهدی دادید که به مقتضای اون تعهد الان به من ضامنید، بدهکار شدید ولو حد اکثر، ولی به طلبکار من بدهکار نیستید. یعنی اون نمیتونه بیاد به شما یه بیمه مراجعه کنه، اون باید به من مراجعه کنه. مشکلی نداره. من خواستم بگم اون عقد زمانه نیست، ما الان کاری به تعلیق نداریم. ما خواستیم بگیم اون زمان مالم یجب مال کجا بود؟ مال اونجایی بود که شما میاد نقل ذمه میکنید یا فوقش ذمه میکنید. ولی اینجا چیه؟ ولی اینجا شما نه نقل ذمه کردید نه ذمه. اگه اون آقایی که ماشینش آسیب دیده بیاد به من مراجعه کنه، میگم اصلا تو طرف حساب من نیستی، بیمه گذار من طرف حساب منه، تو که طرف حساب من نیستی. طرف حساب تو کیه؟ همونی که زده به ماشین تو، اون طرف حساب توست. من به تو نه تعهدی دادم نه ضمانتی دادم، من بیمه‌گر نسبت به تو هیچ تعهدی ندادم. پس به کی تعهد دادی؟ من به بیمه گذارم تعهد دادم، ولی به تو تعهدی ندادم. من دارم میگم که اون زمان مالم یجب اصلا با اینجا موضوعش متفاوته. الا این که حالا شما فرض کنید کوپن بیمه رو میدید به او، معناش اینه که حواله دادید. یعنی شما میگید من از بیمه‌گر یه طلبی دارم، حالا طلبم رو حواله میدم به تو، حالا تو برو بگیر. اونو باز بحث اجرای خودشو داره. ولی اون تعهدی که بیمه‌گر میکنه اینه که آقا من تعهد به تکلیف دارم، به پرداخت دارم، ولی اینکه جای تو رو در بدهکاری بگیرم نه، من با طرف تو هیچ حساب کتابی ندارم. آره دیم بله، ولی اونجا یه موضوع حواله داریم. در بعضی از اینا حواله معنا داره، که یعنی مثلا بیمه گذار حواله به بیمه گر میده. الان من زدم به ماشین کسی خسارت دیده، خب من بدهکار شدم، میگم آقا من به تو بدهکارم، ولی یه شرکتی هم به من بدهکاره، یه کلوب شرکت، میگم شرکت بیمه ایران، تو بیا همین پول منو برو از او بگیر، میگم محالون علیه منه. بعد فرض میکنیم که کوپن رو میدم، اون میره خودش از بیمه میگیره، این میشه حواله. ولی اونی که مقتضای عقد بیمه بود چی بود؟ مقتضای عقد بیمه این بود که بیمه‌گر گفت من مکلف به پرداخت خسارت تو با شرایط تو این سقف خاص هستم. چون پول گرفتن.
پول گرفتن از کسی که موجب اشتغال ذمه من نمیشه. نهایتا من میتونم تعهد بدم که خسارتتون جبران کنم که حکم تکلیفیه. اما اگه شما تصادف کردید به چه دلیل ذمه من مشغول بشه به اینکه شما تصادف کردید؟
همین که شما متعهد شدید دیگه. شما متعهد نشدید که پرداخت کنید؟
این تعهد فقط حکم تکلیفیه.
نه آقا، کی میگه حکم تکلیفی؟ این تعهد فعلا حکم تکلیفی، شما تعهد پرداخت کردید دیگه، بدهکارید.
تعهد کردم که یه پولی پرداخت.
آره خب شدید بدهکار دیگه. وقتی تعهد کردید که پرداخت کنید میشید بدهکار. چرا؟ چون به ازای پول بوده. خب پس این زمان مالم یجب اصلا ارتباطی به این بحث حاضر نداشت. البته بعضی از اشکالاتش هم گفتیم وارد نیست، دیروز هم عرض کردیم. خب این یه اشکال بود که بر عقد بیمه شده بود. اشکال دیگری که بر عقد بیمه شده بود این بود که عقد غرریه. نکنید من یه پرانتزی باز کنم، ما گفتیم که فرض کنید که عقد بیمه در اون عقود رایج جا نگیره، درسته؟ خب خودش یه عقد مستقل باشه. میگن بله، عفو بالعقود میتواند عقود مستقل را تصحیح کند، اما مشروط به چی؟ مشروط به اینه که اینها داخل در یک عقود منهی عن نباشند. پس ما یه عفو بالعقود داریم، یه نهی عن الغرر داریم. پس اوفو بالعقود شما اون عقودی رو فقط میتونه تصحیح کنه که عقود غرری نباشه، درسته؟ پس اینطوری نیست که هر عقدی که شما ایجاد کردید این عقد بگیم اوفو بالعقود تصحیح میکنه، بلکه عقودی رو تصحیح میکنه که اون عقود خودش غرری نباشه. غرر در حقیقت بگید مقید مخصصه یا بگید حاکم بر عفو بالعقوده. پس نه النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر، این در حقیقت یا مخصص عفو بالعقوده یا حاکم بر عفو بالعقوده. پس هر عقدی چه عقود زمان اشاره چه عقود بعد اینها به عفو بالعقود صحیحه، الا اینکه این عقد غرری باشه. و چون ما نه النبی و عن بیع الغرر یا عن الغرر داریم، این عقد عقد درستی نیست. ما اول در صغرای غرر بحث کنیم، بعد در کبرای غرر بحث میکنیم. در صغرای غرر میگن که خب ممکنه من بیمه گذار سرم کلا بره. چرا؟ چون ممکنه از من تصادفی نکنم. شما ماشین دونه امسال رفتید بیمه کردید، شما فرض کنید بیمه بدنه رو بگم، شما رفتید بیمه بدنه کردید، خب بیمه بدنه کردید، نه کسی به ماشینتون زد نه دزدی برد، خب کلا سرتون رفتیه. یعنی یه چیزی که هیچ معلوم نیست چه اتفاقی میفته، شما دارید به ازایش دارید پول میدید. شما پول به ازای چی دارید میدید؟ به ازای چیز مجهول. چیز مجهول چی؟ حادثه است. حادثه ای که معلوم نیست باشه یا نباشه، شما دارید ماهانه و سالانه به ازایش پول میدید. خب این میشه معامله غرری. معامله غرری به لحاظ شارع باطله. خب این غرر همیشه مال بیمه گذاره؟ نه، گاهی وقتا مال بیمه گره. چرا مال بیمه گره؟ خب بیمه گرم نمیدونه که واقعا ممکنه شما یک راننده پرخطر باشید. خب یه راننده پرخطر اومده ماشینشو پیش این بیمه‌گر بیمه کرده، خب این ممکنه ده ها حادثه در سال ایجاد کنه. یا شما ماشینتون رو بیمه کردید توی منطقه پرخطری زندگی میکنید، اصلا محله دزداست، هر شب و روزی ممکنه یه اتفاقی بر ماشین شما بیفته، این بیمه‌گره داره خودش رو با خطر مواجه میکنه. نکنید طرفین قصه براشون معلوم نیست چه اتفاقی میفته. شارع با یه معاملهی که سراسر جهله و خطر داره و معلوم نیست اصلا بشه نشه، وجود داره و وجود نداره، با این عقد جور نیست اصلا، میشه یه عقد غرری. به خاطر این درسته ما عفو بالعقود داریم، ولی نه النبی و عن الغرر یا عن بیع الغرر هم داریم، و حتما باید عقود ما در چارچوب غرر نگنجه، ولی اگر در چارچوب غرر باشه صحیح نیست. این یه استدلالی است که تو کتب اهل سنت هم به غرر زیاد استدلال کردن برای همین نفی بیمه، در بعضی از نوشتجات ما هم وجود داره. خب این صغرای بحث بود. اما در کبرای بحث، اونی که آقایون ادعا میکنن تعبیرش نه النبی و عن بیع الغرره، و قبلا هم صحبت شد این نبویه در حقیقت مشهوره و خلاصه از طریق اهل سنت نقل شده، اما گویا پذیرفته شده که نه النبی و عن بیع الغرر. خب اگر به صیغه نه النبی و عن بیع الغرر باشه، فقط اونی که بر او بیع صادقه نباید غرری باشه، و الا اگر چیزی بیع برش صادق نبود، خلاصه غرری بودنش ثابت نیست. عده‌ای میگن ما برای نفی غرر فقط به نه النبی و عن بیع الغرر استناد نمی کنیم، ما ادله دیگری هم داریم که بر همین مسئله دلالت میکنه. مثل چی؟ من چند تا روایت بخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال یکره ان یشترسا به دینار غیر درهم لانه لا یدری کم درهم من الدینار وسائله. یکرهو ان یشتر از صوب به دینار غیر درهم لانهو لا یدرا کم دینار من درهم. مکروه است یا حضرت کراهت داشتن این که خریداری بشه لباس به دینار غیر درهم لانهو لا یدرا کم دینار من درهم. اولا کراهت عرض کردیم در روایات کراهت اصطلاحی نیست، بلکه کراهت به معنای گاهی وقتا حرمت هم اطلاق شده، که نگید این یکرهو که یعنی مکروه این چنین معامله. بعد نکته دوم، موضوع این روایت به دینار غیر درهم یعنی چی؟ حضرت فهمن یکراه ان یشتر از صوب به دینار غیر درهم لانه لا یدرا کم دینار من درهم. آره، به دینار غیر درهم همین که گفتن، یعنی ما در حقیقت میگیم دیناری که منهای یک درهم باشه. میگن خب نسبت دینار و درهم ظاهرا اون زمانی نسبت متغیری بوده و حالا از یه روایت دیگه استفاده میشده که گاهی وقتا مثلا نقره به اندازه طلا قیمت شاید داشته و اصلا معلوم نبوده دینار چنده درهم چنده. این که به دینار غیر درهم، دینار منهای یک درهم، این خب نسبتش متغیره، معلوم نیست که دینار از درهم با چه نسبتیه. اونی که مهم محمیل انه لا یدرا کم دینار من درهمه، همینی که شما نمیدونید نسبت دینار و درهم چنده، پس چقدر به آقا باید بدید یا به چند شما خریدید، این سبب چیه؟ سبب بطلان این چنین عقدیه. این روایت سندش هم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن الحسین ابن حسن عن حماد عن ابی عبدالله بود. فقط مسئله این روایت همین تعبیر به یکره بود و الا لانه به منزله تعمیم العلت تو تعمم و تخصص، چون به منزله تعمیمه یعنی هر عقد و معامله ای که شما خلاصه نمیدونستید نسبتشو، چند خریدید به ازای چی دارید پول میدید، چند دارید پول میدید، همون غرر و جهالتی که الان محل بحثه، از این روایت میشد استفاده بشه. حالا این انیشترا نکنید بحث تعلیله ها، بحث تعلیله، یعنی شما اگر بگید جهالت فقط در بیع مضره، خب بله، ولی ممکنه بگیم نه حضرت میخوان بگن همین که نمیدونی چی رو در برابر چی معاوضه کردی، هر معاوضه‌ای جهالت درش مشکل داره الا صلح که دلیل خاص داشته باشه. اون بعدیش هم انه کره ها. بله، یه روایت بود. روایت دیگه، ان علی علیه السلام فی رجل یشتر سلعه به دینار غیر درهم الا عجل قال فاسد فلعل دینار یسیر و به درهم. یک متاعی رو میخره باز به همین شکل به دینار غیر درهم تا یه زمانی، حضرت میفهمن این معامله فاسده. این روایت خصوصیتش تعبیر به فاسده، یعنی اون یکرهو یا یکرهو بود، شما میگفتید لعل این روایت دلالت بر مکروه بودن بکنه، درسته؟ ولی این روایت تصریح در چی داره؟ تصریح در فساد داره. این مزیت این روایت بود. هر دو روایت تعلیل داره که این تعلیل قابلیت تعمیم به این روایت میده. تعلیلش چیه؟ تعلیلش اینه که فلعل الدینار یسیر رو به درهم، این لعل الدینار یسیر رو به درهم، اصلا ممکنه دینار خودش بشه به اندازه درهم، یعنی عملا شما چیزی گیرت نمیاد در برابر این خرید و فروش نیست. خب پس امام میخوان بفهمن هر وقت شما معامله کردید که طرفین عقد مجهول بود، این معامله معامله چیه؟ معامله فاسده. خب پس هم تصریح به فساد معامله است که شما در محمول نمیتونید شک کنید، هم تعلیل در این روایت فلعل الدینار یسیر رو به درهم، شاید دینار خلاصه به اندازه درهم بشه. اینم یه روایت دیگه است. اینا روایتی است که از طریق ماست. قبلا هم گفتیم ممکنه که ما نهن نبی یا ان بیع الغرر نداشته باشیم، اما یه مضمونی داریم در روایاتمون که نتیجهش میشه نهن نبی یا ان بیع الغرر، یعنی ولو اون مضمونه به اون عبارت نقل نشده ولی مضامینی نقل شده که همین نتیجه نهن نبی یا ان بیع الغرر به ما میده. روایت دیگه ان ابی عبدالله علیه السلام ان آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد قال من باع بیعا الى اجل لا یعرف او بشیء لا یعرف فلیس بیعه ببیع، من باع بیعا الى اجل لا یعرف او به شیء لا یعرف فلیس بیعه ببیع. حضرت فرمودن هر کس جنسی رو بخره بفروشه به اجلی که اون اجل معلوم نیست، شما میگید که هر وقت زید از مسافرت اومد یا هر وقت فلانی مرد، اجلش میشه چی؟ میشه یه امر غیر معلوم، هر وقت فلانی مرد، یا به شیء لا یعرف، به یه ثمنی که اصلا معلوم نیست چیه، فلیس بیعه ببیع، اصلا این بیعش بیع نیست. خب فلیس بیعه ببیع ظهور در چی داره؟ ظهور در بطلان داره، درست؟ فلیس بیعه ببیع ظهور در بطلان داره. البته روایت قبل داشت فاسدون، اون صراحت داشت، ولی این ظهور داره، شاید هم بگید صراحته، حالا میخوام بگم اون ازهر، ولی اون دو روایت قبل تعلیل داشت، این تعلیل نداره، درسته؟ این روایت امام فرمودن من باع بیعن الى اجل لا یعرف او به شیء لا یعرف، یعنی من باع، خود امام فرمودن در بیعی که اینطوری باشه، ولی در روایت قبل سؤال مشتری بود فی رجل یشتری السلعه به دینارن، یعنی اونجا تعمیم راحت تر بود چون سؤال سائل بود، بعد امام تعلیل آوردن، تعمیم راحت تر بود از اینکه خود امام بفهمن من باع بیعا الى اجل لا یعرف. خب به هر حال این روایت هم دلالت بر مطلوب میکنه. هنوز اونو بحث نکردیم، گفتیم که در تقریب اینو گفتیم، حالا در جنبندی ببینیم چی عرض میکنه. در تقریب گفتیم که العلت تو امن و تو خصص که امن فهم. آره این دیگه من با بیان الى اجل، اینجا به الغاء خصوصیت نیاز داریم یا به تنقیح منات، یعنی بگیم حضرت که فرمودن بی خصوصیت نداشت، اجاره هم همینه. مثلا ما از این روایت میفهمیم که من با بیان بی خصوصیت نداره، اگه اجاره هم بکنید اجلش معلوم نباشه یا مبلغش معلوم نباشه، اونم اجاره هم اجاره نادرستیه، پس عقد الغای خصوصیت رو دارم توضیح. الغاء خصوصیت در من با بیعن یعنی خلاصه بیع به نظر ما خصوصیت نداره. امام میفهمن یه عقد معاوضی باید مختصات یه قرارداد باید روشن باشه. ما بیع به عنوان در حقیقت سرآمد قرارداد هاست. هر وقت میگن یه قرارداد بگن میگن بیع، ولی بیع به ما هو و بیع خصوصیت نداره، به عنوان قرارداد میگن. هر وقت شما قرارداد میبندید باید مبلغ معلوم باشه، تاریخ معلوم باشه. خب این قرارداد میتونه قرارداد بیع باشه، میتونه قرارداد اجاره باشه و میتونه هر قرارداد دیگه باشه. یعنی خواستم میگم الغای خصوصیت و بعدی نداره الغای خصوصیت. نکنید بیع به عنوان ازهر یا شایع ترین قرارداد در میان انسان ها مطرحه، از این جهت میگن من با بیعه. حالا خواستیم بگیم که ما در روایات خودمون روایاتی داریم که از این روایات فهمیده میشه که به هر حال قرار باطله. ما قبلا روایات دیگه ای هم خوندیم که با تعبیر غرر در روایات خودمون بوده ولو نهن نبی و انقی الغرر نبوده. حالا دیگه اونا رو من نیاوردم، قبلا هم خوندیم. الان شما یه مواردی آوردید که فنها رسول الله عنها لأنها غررون کلها، که حضرت بفهمن چون غرر است اینها باطله. این که وسائل بود لأنها غررون کلها، بله، نها عن المنابزه و الملامسه و بی الحساد که لأنها غررون کلها، بله. ولی خب این مضمونی که الان من چند روایت خوندم از این مضامین داریم در روایاتمون، حالا یه استقصاء بیشتری هم بشه روایات بیشتری داریم. به هر حال اون به یه غرری رو میشه گفت که حکم به بطلان کردن. بله بیعه همین منابزه و ملامسه و این هست. بسیار خوب، این در ارتباط با کبرای بحث. در ارتباط با صغرای بحث هم همون مسئله است که عرض کردیم. خب اما جوابی که در ارتباط با اشکال بیع غرری قبلا عرض کردیم، غرر رو دو تا معنا میکنن، یکی معنای جهالت میکنن، یکی معنای ریسک و خطر میکنن. البته بعضی میگن دو تا معنا نداره، یه معنا داره، یه معنا مستاق اون معناست. حالا این یه بحث لغوی داره، ولی در اصطلاح آقایون گاهی وقتا میفهمن غرر یعنی جهالت، گاهی وقتا غرر یعنی ریسک یعنی خطر. خب جهالت یعنی چی؟ یعنی نمیدونم. خطر یعنی چی؟ یعنی اقدامی که غیر عقلاییه، مخاطره آمیزه. اگر نهن نبی و عن الغرر معنای غرر جهالت باشه، بله در بیمه این جهالت وجود داره. یعنی شما دارید پرداختی میکنید به ازای یه چیزی که نمیدانید، به ازای خسارتی که نمیدانید هست یا نیست، چقدر هست و چقدر نیست. درسته؟ پس در حقیقت شما دارید یک پولی رو پرداخت میکنید به ازای امر مجهول، و اگر فراتر از بیع غرر رو گفتن باطله، بله دیگه این بیع باید بگیم بیع باطل، این عقد باید بگیم عقد باطل. ولی اگر غرر به معنای خطره، میگن خطر رو عقلا باید تشخیص بدن. یعنی عقلا میگن که نه این خطری نداره. میگه خب تو پول میدی ممکنه تصادف نکنی. میگه اما اگه تصادف بکنم این پول دادنم خیلی به جا و به موقع است. یعنی عقلا میگن کار تو کار مخاطره آمیزیه، کار مخاطره آمیزی نیست. اگر عقلا میگن بیمه کار مخاطره آمیزیه، خب بله غرر شاملش میشه. ولی اگر عقلا میگن نه کار مخاطره آمیزی، خیلی کار عاقلانه ای کردی، بعضی وقتی بیمه ماشینشون تمام میشه یه فرصت نکنن به وقتا ماشین اصلا حرکتش نمیدن، یا یه اتفاقی بیفته چیکار کنن. میگه نه اتفاقا بیمه نکردن مخاطره آمیزه. عقلا میگن بیمه تأمینه، بیمه نکردن خطره. و اگر غرر به معنای خطر باشه، نه بیمه خطر نیست، اتفاقا بیمه تأمینه. چی میفهم؟ نه اونم که اصلا سود میبره او که
تو
مجموعه اشاره خطر نیست دیگه برش. خب اون در مجموع قصه باید بسنجه، یعنی به عنوان شغل باید بسنجه.
ما توی معاملهی که میخوام به نیسته هی باید اینو به عنوان همه معامله ها نگاه میکنیم، یه هر معامله رو خوبه نگاه میکنیم که این قرار است نیست.
نه یعنی مثلا اون آقایی هم که بیمه میکنه میگه منم کار مخاطره آمیز نمیکنم چون من یک ماشین رو که بیمه نمیکنم، یعنی من سرجمع اینو میسنجم بعد میگم که نه عمل مخاطره آمیزی نبوده. نه مثل این که شما میاد یک تخفیف ویژه میزنید ولی از این طرف گردش مالیتون زیاد میشه. شما میتونید بگید که من مغبون شدم تو معامله؟ میگه مغبون در فرضی است که تو گردش مالیت زیاد نشه، اما اگه گردش مالیت زیاد بشه غبنی وجود نداره. یعنی میتونی به هم بزنی معامله رو؟ میتونی معامله رو به هم بزنی به عنوان مغبون بودن؟ نه یعنی میتونی به عنوان مغبون بودن معامله رو به هم بزنی؟ من مثال زدم به غبن، شما گفتید غبن هست. من سوالم اینه که در معامله غبنی اونجا میتونید معامله رو به هم بزنید بگید این یکیش غبنی بود؟ الان شما هر کدوم رو که شما اومدید مطرح کردید تو این موارد خطر، به هر حال شما که نمیدونید در آینده چه اتفاق میفته. ممکنه این ماشین بخواد شما 100 میلیون بدید، ممکنه 10 تا ماشین هیچی ندید. شما که نمیتونید بگید اینش غرریه بقیهش غرری نیست، همش مثل همه. چرا؟ چون امر مجهول دیگه که چه اتفاقی براش میفته که معلوم نیست. میگید این یکیش باطله. من میگم سرجمع معاملات خودش نشون میده که کار بیمه‌گری کار مخاطره آمیزی نیست دیگه. یعنی اینکه شما بیاید بیمه کنید اموال دیگران رو، شما بگید اگه یه دونه بود ممکن بود بگید من با مخاطره مواجهم، ولی تکرار که میشه مخاطره نیست، کما اینکه غبنم منتفی میشه. در مواردی شما میاد یه تخفیف خاص میدید ولی سرجمعش مغمون نیستید، به خاطر این ممکنه بگیم اصلا غبنم وجود نداره. حالا این بس تو قسمت جهالتش موند. اللهم صل علی محمد و علی محمد.